بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقای یوم الدین. عرض شد که در رابطه با مسئله احیاء موات بحث مبسوطی وجود دارد و اونی که آیا احیاء موات یا حیازت موات از اسباب مملکه اراضی می باشند یا اینکه اینها از اسباب مملکه نیست. از اولا بحث دیگر این است که آیا احیاء موات یا حیازت موقوف است بر اذن امام سلام الله علیه یا توقف بر اذن امام سلام الله علیه ندارد و توقف بر اذن برای اصل احیا هست یا برای ملکیت اون ارض محیات. اینا مباحثی است که باید در خلال بحثایی که می شود روشن بشود. اصل احیا امریست جائز، هم روایات بر این مسئله دلالت دارد و هم اجماع فقها بر این مسئله قائم است که احیاء موات امرون جائزون، بلکه شاید مستحبم باشد و بتوانیم اثبات استحباب او از قبیل روایات و برخی از آیات که دلالت دارد که سعی در تحصیل رزق، به اون روایات مراجعه بفرمایید، سعی در تحصیل رزق مورد امر واقع شده است و همچنین روایاتی که دلالت دارد بر حرمت بودن انسان کله بر دیگران. رضا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث مصرف خمس که میرسند، که قبلا هم عرض کردیم، اشاره دارن به همین بیان که از یک طرف حرام است که انسان کله بر دیگران باشد و مرحوم برای معاش نداشته باشد و از طرفی یکی از مصارف خمس را حوزه های علمیه دانستن. خب در سابق این بحث شهریه و اینا نبود، هر کس که درس میخواند کارم میکرد، کارهایی داشتن برای امرار معاشان، زراعت میکردن که از کارهای بسیار مستحب است. خب پس بنابراین احیاء موات داخل در اون کلیه که از آیات و روایات کثیره استفاده می شود بر این که انسان باید تحصیل رزق کند از طریق زراعت یا به هر حال دام یا سایر حرف و صنایع، که بدون این معنا نیست، همونجور که در رابطه با حضرت داوود سلام الله علیه هست که ایشان خطاب شد که شما باید به هر حال کار کنی، به قول معروف مضمونش اینه، و ایشان مسئله زره سازی را که خداوند آهن را بر دست ایشان نرم کرد و ایشان زره سازی را شروع کرد، از این طریق به هر حال امرار معاش میکرد. غالب انبیا در بحث به اصطلاح دام و اینها بودن. رسول گرامی اسلام مدتی از عمرشون شبانی کردن و شبانی میکردن. لذا این از شغلهایی است که هم مستحب است و یکی از اسباب به هر حال تحصیل رزق است. خب احیای موات هم همینه. ما در برخی از روایات داریم که اصلا نباید زمین، وقتی آب هست و زمین هست، اگه شخص محتاجه مورد عتابم شدن شخص، که این قوم که هم آب دارن و هم زمین دارن بعد محتاج باشن برای خورد و خوراکشون به غیر و اجانب، این دیگه نهایت فلاکت است. مضمون اینه. در روایتی است که از رسول گرامی اسلام، از جابر ابن عبدالله انصاری است، از پیامبر اکرم، که حضرت فرمود من احیا ارزن میتتن فلهو فیه اجرون، ندارد فلا. این بحث ملکیت نیست، این کار را اگر انجام بدهد ماجوره، اجر دارد. و ما اکله الاوافی منها فهیه صدقه، اگر حیوانات، پرندگان، چرندگان اینا میان میخورن، اینم خودش یک نوع صدقه دادن هست. حالا بعضیا این بسا پرنده ها را جلوگیری میکنن با یک نصب علائمی که پرنده نزدیک نشود، چرنده نزدیک نشود. به هر حال فما نه، اونها هم که میخورن چون اونها هم رزق باید بهشون برسه، رزق حتما برای آدمیزاد که نیست، اونها هم نیاز دارن به رزق. پس بنابراین وقتی کسی زراعت میکنه در کنارش چند تا پرنده هم به هر حال روزیشونه به دست میارن، اونها هم شکماشون سیر میشه. از سرق عامه هم حدیثی نقل کردن از پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه، ما من مسلمین یقرس و غرسن او یزر و زرعن فیأکل منه انسانون او تیرون او بهیمتون الا کانت لهو صدقه. اینجا دیگه تعمیمه در این حدیث که از چه انسان از او استفاده کنه، نداره که حالا مثلا پولشی بگیرن یا نه. کسی که زراعت میکنه نفس عمل طبق این بیان باید بگیم مستحب است. چرا؟ برای خاطر این که نتیجه این عمل این باشد که انسان ازش استفاده کنه صدقه است، حیوانات ازش استفاده کنن صدقه است، باغ هم در اینجا آمده است که درخت مسمر، یعنی درخت مسمر، این درخت چون به قرینه فیأکل منه انسانون، هر درختی نه، درخت مسمر که دارد در بعضی از بیانات که حالا از کدوم معصوم سلامی که درخت که میکاشتن دو رکعت نماز هم پاش میخواندن، یعنی این چنینه. خب پس بنابراین وقتی این عمل مست، خود آقا امیرمومنین سلام الله علیه اینقدر به اصطلاح نخل و اینها کاشتن که حتی بعضی از مؤمنین در مدینه میگن از اون نخلها تا چند سال قبل میگن وجود داشت بود، یعنی بعد از هزار خورده ای سال. خب پس برابر این چقدر خوبه که انسان آثار این چنینی بگذارد، مادامی که این درختها و یا این مزارع و اینها هست و مردم و غیر مردم ازش استفاده میکنن، این میشود یک نوع صدقه برای اشخاص. حالا چند تا روایت هست که ما اینها رو میخوانیم. یکی روایتی است که چندین نفر از ثقات از روات این رو نقل کرده اند، از هم امام باقر سلام الله علیه و هم امام صادق سلام الله علیه، که این دو بزرگوار فرمودند. روایت متعدد از زراره نقل میکند، محمد ابن مسلم هست، ابو بصیر هست، فزیل هست، بکیر هست، حمران هست، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، که اینا همشان از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه نقل کردن. مضمون یکیست، میفرمایند که قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه من احیا ارزن مواتن فهیه له، و صحیح زراره هم این همین را آورده است. این روایات در ابواب احیاء موات جلد 17 وسائل، حدیث 5، حدیث 6، حدیث 3، حدیث 4، تمام اینها هست. صحیحه مسلم محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه دارد، ایما قوم احیا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم. مضمون واضح دیگه. و مثل این صحیح محمد ابن مسلم هست، ولی کن دارد احق بها و هی لهم، به جای فهم احق بها دارد احق بها. اینم دو تا روایت. موثقه محمد ابن مسلم است که سوال میکند که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان شراء من ارض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملونها ويأمرونها فلا ارى بها بأسا. میفرماید در بر اهل خیبر حضرت که غلبه کرد فرمودن زمین ها رو به حال خودش بگذارید دستشون بماند، ولیکن که اونا آباد کنن و به هر حال زراعت و ایناشون ادامه بدن و از اونها مالیات بگیرن. پس معلوم شود که بودن این زمین ها حتی در دست کفار بعد از آنی که اینا کافر ذمی شدن نه کافر حربی اشکالی ندارد. لذا حضرت می فرماید فلا عرابها بعثن لو انک اشتریت منها شیئا. بعد به طور کلی امام سلام الله علیه به تعبیری قاعده کلیه بیان می فرماین و ایما قوم احیا شیئا من الارض و عملوها، روایت بالا هم عمروها داشت اینجا عملوها، فهم احق بها و هی لهم، اینها احقن به این اراضی و این اراضی و ارض مال اونها می شود. روایت دیگر صحیحه ابی بصیر هست، میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارضین من اهل ذمه، این باز قید اهل ذمه است، فقال لا بأس بأن یشتریها منهم اذا عملوها و احیوها فهی لهم، این زمین مال اوناست. اینجا تصریح میکنه که احیا فقط برای شیعه و مسلم یا مسلم نیست، حتی کافر ذمی هم اگر احیا کند مال اونها میشه، چون داره فهیه لهم. بعد میفرماید وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين ظهر علی خیبر و فی هل یهود خارجهم، یعنی مالیاتی با اونها بستن، علی ان یترک الارض فی ایدیهم، مالیات دین نه بستن که اینا زمینا رو حضرت از اونا نگیره، در دست اونا بماند، یعملونها و یعمرونها. از این روایات استفاده می شود که حضرات معصومین علیهم السلام، یعنی شریعت مقدس اسلام در حقیقت بنار بر این دارد که ارض آباد بشود الا نسبت به کفار حربی، ولی غیر کفار حربی دست هر کس که هست ارض را آباد کنند. و از این روایت هم استفاده ملکیت میشه، حالا ما در اون بحث میرسیم. روایت دیگر موثقه سکونی است. خود این روایات رو که وقتی استهزار داشته باشین در مقام اثبات مدعا که ملکیت برای اونها یا اختصاص برای اونها باشد خوب واضح میشه، و عدم اختصاص به شیعه، یعنی اگر کافر ذمی هم رفت یک جایی رو احیا کرد مال او میشود. این روایت این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غرس شجرن او حفر وادیان، در اینجا اصلا نداره قید مؤمن یا مسلم، مطلق من غرس شجرن او حفر وادیان لم یسبقه الیه احد او احیا ارضا میتتا فهی له قضاء من الله و رسوله. حالا این جمله قضاء من الله و رسوله رو باید بیان کنیم که توضیح میدیم انشاءالله که به چه معناست. خب در این بیان دارد که به طور مطلق هر کس شجری را قرض کند یا اینکه وادی را حفر کند که برای به اصطلاح حالا حفر وادیان برای چی؟ حالا برای به اصطلاح آباد کردن اونجا هستیه، یا احیا ارزن فیله. در حدیث دیگری است که نقل شده است که پیامبر اکرم فرمودند من احیا ارضا میتتا فهی له و لیس لعرق ظالم فیه حق. عنوان ظالم آمده است. حالا این ظالم در اینجا مراد آیه کافر حربی است که اتم مصادیق ظالم است، یا اینکه نه غیر مؤمن اونها باشند که اینا هم از مصادیق ظالمینند که به هر حال اون چی را که خداوند تبارک و تعالی به عنوان خلیفه خودش قرار داده است اونها حقشان را ضایع کردند و از نسبت به اونها به هر حال تواضع نداشتند، رفتن سراغ کسانی که اونها ظلم به اهل بیت سلام الله علیهم کردند. خب این اونها را میگیرد یا نه، این خودش جای بحث هست. و روایات دیگری هم هست که اونا هم از طریق عامم احادیثی وجود دارد که اونا هم قائل به اینن که اگر احیا کند کسی زمین را، و احادیث هم نوعا نقل کردن از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. حالا در این حدیث که مرحوم علامه هم نقل کرده است، ما چون مرحوم علامه نقل کرده نقل میکنیم، ولی اون احادیث دیگه شما مراجعه کنین به کتبشان. در اینجا دارد که میگه سمره نقل میکند که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال عادی الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون. مراد از عادی الارض همون زمین های عاد و ثمود هست که عادی الارض نسبت اونها دارد. در روایت حدیث دیگری باز از عامه مرحوم علامه نقل می کند که دارد موتان الارض لله، موتان بخوانین به فتحتین، موتان الارض لله ولی رسولهی سمهی لکم منی. خب این منی ظاهرش این است که یعنی من به شما، حالا آیا سمهی لکم منی تعبیر مسلمون آمده است، همه فرق مسلم؟ خب اگر این باشد کفار حتی ذمی هم از تحت این خارج می شود، دیگه اونا اگر احیا کنن مالک نمی شود. و اطلاق این روایات شامل می شود هم زمان حضور ائمه علیهم السلام و هم زمان به اصطلاح غیبت اون حضرات. در هر دو زمان این مسئله که احیا مملک است و از اسباب ملکیت است را شامل می شود. خب حالا اینجا یک نکته ای هست که شما در بحث انفال این نکته را عرض کردیم، گفتیم یکی از مصادیق انفال عبارت است از زمین هایی که موات بالاصاله باشند، چون به هر حال اقسام زمین یکی موت بالاصاله است، یکی موت بالعرض، یعنی اول احیا شده بود ولی بعد باز خراب شد. خب شما از زمین هایی که مربوط به امام سلام الله علیه وسلم علی مسلکی برای امام است به عنوان ملک شخص امام که این را اختیار کردیم کما علیه المشهور، یا اینکه ملک امام سلام الله علیه به عنوان منصب امامت که بعضی از اکابر قائل به این قولند، علی حال فرق نمی کند، به هر حال شما گفتید مال امام هست. اینجا میگید هر کس احیا کند او مالک می شود. این دوتا چجوری قابل جمع است؟ اگر این اراضی مال امام سلام الله علیه هست، خب به هر حال اگر کسی احیا بکند تازه نه تنها که مالک نمی شود، تصرف در ملک غیر کرده است. اون احادیثی این که جائز نیست تصرف در ملک غیر الا به اذن او شامل حالش می شود. اگر این که نه، شما این از اسباب مملکه می دانید، پس با اون که اون روایاتی که بیان می شد که اینها ملک امام سلام الله علیه قابل جمع نیست، علی حالین این دو طایفه از روایات با هم به حسب ظاهر جمع نمی شود، چون اینها احیار شما مملک می دانید از این طرف و از اون طرف میگید آقا این زمینهای مواد ملک امام معصوم سلام الله علیه است که روایات متعددی بود خواندیم. مضافاً بر این که ما روایات زیادی داریم که ترغیب به احیا کرده است، روایاتی داریم که ترغیب میکند به احیا، یعنی و اگر ما ملکیت برای امام علی مسلکین را قائل باشیم معناش این است که یعنی ترغیب کرده است در تصرف در ملک غیر، علل خصوص اون غیر که امام سلام الله علیه باشد. اینا چجوری بشود که شما از اینجا میفرمایید که این اختصاص به ممکنه حالا بگیم در بعضی از احادیث که اصلا عام بود و مطلق بود، حتی قید مسلم هم نیامده بود، حالا بعضیش قید مسلم هست ولی بعضی دیگر قید مسلم هم نیامده بود، و چون هر دو مثبتین هستن علل قواعد الاصولیه تنافی هم ندارن، یعنی ممکن است ملکیتش برای مسلمین اقوا باشد از ملکیتش برای غیر مسلم، نفی ملکیت از غیر مسلم را نمی کند. جواب این اشکال که عرض کردیم یا به تعبیری رفع معارضه به این است که میگیم این روایات که ترغیب به احیا کرده است و این که احیا را از اسباب ملکیت دانسته است، معناش این نیست که احیا به طور مطلق بدون ای شرطن مملک باشد. خب ما شروطی داریم در باب احیای مواد، یکی از شروط اینه که قبل از او کسی نرفته باشد اونجا دست گذاشته باشد و مشغول احیا بشه، لذا اگه یکی مشغول شده داره به هر حال چی میکنه، دیگری بگه آقا منم میخوام احیا کنم، اون مقدم است بر این. یکی از شروط هم این باشد که امام سلام الله علیه باید اذن بدهد، کما اینکه کثیری از فقها قائل به اشتراط اذن امام سلام الله علیه هستند در اصل احیا، عده‌ای در تملک اون زمین محیات مشروط کردن به اذن امام سلام الله علیه، ولی اگر اذن نگرفت نمیگن این آقا به هر حال حق تصرف ندارد، میگن اولویت دارد، حق تصرف دارد، اما ملکش نشده. و فرق است، یعنی احیا موجب جواز تصرف این شخص است در اون زمین، اما ملکش میشود یا نه این حرف دیگری هست. ما میتونیم اصل احیا را مشروط به اذن بدانیم، خب مشکل حل میشود، و همچنین میتوانیم مملکیت احیا و بودن احیا از اسباب ملکیت، این را هم مشروط به اذن امام سلام الله علیه بدانیم. خب بنابراین دیگه حل میشود. چرا؟ چون روایاتی که میگد که آقا احیا از اسباب، این به طور مطلق دارد میگد، ولی که در مقام بیان این جهت که شرطی ندارد نیست، بله فی الجمله احیا از اسباب مملکه است، اما برای این سبب ملکیت شروطون، یکی از اون شروط عبارت است از اذن امام سلام الله علیه. که ما این که مثلا عرض کردم، مثلا قبل از او کسی نیامده باشد دست گذاشته باشد رو اون زمین، یک زمینی است آقا سنگ رفتن دورش چیدن، خب این معلوم میشود که یک نفری قبلا آمده و اینجا این کار رو کرده است، یا دور او رو گود برداری کرده به اصطلاح همون زمینی که میخواد احیا کند، خب این معلوم میشه قبل از او یکی آمده است. و یکی از شروط احیا این است که اضرار به غیر نرساند. گاهی از اوقات است که این زمین اینا تو روستاها واقع میشه، مثلا فرض کنید یکی این پایین دامنه کوه دارد زراعت و اینا میکند، یکی میره بالا دست زمین او مشغول میشود به زراعت. حالا آبها که سابق اینجور نبود که مثلا قناتی بود یا مثلا چشمه هایی بود، این آقا که بالا بخواد آب بردارد و آبیاری کند درخت های خودش را، قهرن به این پایینی ممکن است ضرر برسند. اگه آب زیاد باشد که به همه برسه هیچ، ولی اگر آب کم باشد، خب این بنده خدایی که پایین از قدیم داشته کار میکرده به او ضرر، این حق نداره دیگه، این زمین مواطع من گرفتم به اصطلاح. چرا؟ چون اضرار به غیر کرده است با این کار، ولذا اینجا احیا جایز نیست. اینا رو باید دقت کنین. یا مثلا فرض کنین این زمینی که این آقا میخواد به اصطلاح احیا کند، از نظر عرف جزو حریم زمین شخص دیگر میشود، ولذا الان در روستاها همینطور نیست، آقا میگن که اگه کسی زمینش منتهی میشه به دامنه کوه، اون قسمتی که متصل به کوه هست تا جایی که میرن جلو، اینا جزو حریم این به اصطلاح شخص میشود و دیگری نمیتونه دست روی اونها بگذارد. یکی از شروط هم مسئله اذن امام سلام الله علیه باشد. حالا میاییم این روایات رو میخوانیم که در باب احیا اذن امام را بسیاری از فقها از قدما و متأخرین شرط کردن. این روایات هم بخوانیم، بعد بریم سراغ اقوال، بعد ادله اقوال و قول مختار. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب خلاف میفرماید الارزون الموات للامام خاصتن، تصریح میکند اراضی مواد مال امام سلام الله علیه است. لا یملکها احد بالاحیاء، اینجا تصریح میشود که احدی به احیاء مالک نمیشود، الا ان یعزن له الامام سلام الله علیه. بعد میفرماید که شافعی گفته است که نه، به طور مطلق من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یعزن، اونا اذن امام رو شرط نمی داند. ابو حنیفه گفته است لا یملکو الا به اذن، البته اونا تعمیم میدن در اذن دهنده، میخواد امام معصوم سلام الله علیه باشد که ما میگوییم، یا هر حاکمی باشد که اونها میگویند. و این قول مالک هم هست. بعد جناب شیخ طوسی میفرماید که قول ابو حنیفه و قول مالک نظیر قول ما هست که میگیم اذن لازم است، ولی با این اختلاف که ما قید میکنیم که اذن امام سلام الله علیه هست، اونا قید اذن امام رو ندارن. دلیل مرحوم حال شیخ طوسی میفرماید دلیل اونا اجماع الفرقه، ادعای اجماع میکند برای اینکه اذن لازم است، و اخبار فرقه، و این روایات زیاد است. بعد یک روایت رو نقل میکنه، حدیث رو نقل میکند از رسول گرامی اسلام که حضرت فرمودن لیس للمرء الا ما تابت بهی نفس و امامی، فرماید برای انسان غیر از اون چیزی که امام او برای او به هر حال عطا کرده باشد، غیر از این برای او به هر حال صحیح نیست. و انما تطیب نفسه اذا اذن فیه، امام کجا تیب نفس دارد و راضی هست، این کنایه از رضایت امام است، اونجایی که اذن داده باشد. اگر اذن نداده باشد امام تیب نفس ندارد. در مبسوط باز شیخ طوسی فرموده است الارزون المواد اندنا للامام خاصتن، شبیه همون حرف، لا یملکها احد بالاحیا الا ان یعذن له الامام. در تذکره علامه بعد از ذکر موات، زمین مواتی که ذکر میکند، میفهمد و هاذه للامام عندنا، کلمه عندنا اشاره به اجماع است، لا یملکها احد و ان احیاها ما لم یعذن له الامام و اذنه شرط فی تملک المحیی لها عند علمائنا، باز ادعای اجماع شرطیتش. بعد میفهمد و وافقنا ابو حنیفه علی انه لا یجوز لاحد احیاها الا باذن الامام لما رواه العامه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لیس للمرء الا ما تابت به نفس امامه. از ناحیه خاصه هم روایت داریم که امام سلام الله علیه به هر حال باید اذن بدهد. در منتها علامه نقل میکند قد بینا ان الارض الخربه والموات و رؤوس الجبال و بطون الاوديه والاجام من الانفال يختص به الامام ليس لاحد التصرف فيها الا باذنه ان كان واهرا و ان كان غائبا، همون حرفی که در انفال عرض کردیم، جاز للشیعه، فقط للشیعه، التصرف فيها به مجرد الاذن منهم علیهم السلام، حضرات اذن دادن برای شیعیانشان که تصرف کنند. محقق در شرایع بعد از ذکر مواد فرموده است فهو للامام لا یملکه احد و ان احیاه، حتی احیا میکنند بال مالم یعذن له الامام. بعد میفهم و اذنه شرط فمتا اذنه ملکه المحیی لهوم، اون کسی که احیا کند او مالک می شود، اذا کان مسلمن ولا یملک الکافر، پس مسلم بودن را هم از شیعه یا غیر شیعه و کافر هم از ذمی یا غیر ذمی، کافر مالک نمی شود. حالا در ملکیت زمین نسبت به مطلق کفار یک وجه حسنی وجود دارد، چون خود تملک زمین مقدمه می شود برای استیلاء بر مسلمین، و از آیه شریف هم حتی که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، شاید استفاده شده که اصلا معامله با اونها نسبت به اراضی به هر حال ما دچار مشکل بشیم، چون الان فرق دارد با سابق. سابق زمین می خرید تعریف برای اینکه زندگی کنه مثلا، یا زمین الان تقریبا یک کمی رنگ و بوی سیاسی هم پیدا کرده است، میان برای سلطه بر کشورهای اسلامی اول زمینای اونها رو میخرن، بعد از زمین خریدن زمین خودشان رو به عنوان حال قوانین بین الملل کار نده، ولی که داره اجرا میشه همون قوانین، خودشان رو به اصطلاح به عنوان شهروند اونجا محسوب میکنن، در نتیجه کم کم گسترش پیدا میکنن و مراکزی برای اشاعه افکار باطل خودشان قرار میدن. این معنا هست، لذا عنوانها عوض میشود صرف به اصطلاح چی نیست. حالا بگیم مثلا فرض کنید یک، چون قید نمیشه اگر ما گفتیم به احیا شخص مالک میشه، در کجا هر جا زمین مواد باشد، میخواد در بلاد مسلمین باشد یا غیر مسلمین، پس اونا بیان مثلا زمین ها رو بردارن و احیا کنن و نتیجه تن بگن آقا ما مالکی. اینو بگیم خیلی تبعات داره. لذا اگر حتی به عنوان اولی جائز باشد، به عناوین دیگر از این جهت مورد اشکال قرار میگیرد. نمیتونیم به این راحتی بگیم که هر کس از هر جای عالم بلند شد بیاد یک جایی رو بگیره و بعدم چی بگه؟ آقا من احیا ارزن میتتن ویله. حالا عرض کردم این جمله از روایات که از فریقین و احادیث که از فریقین نقل کردیم و کلمات بزرگان و فقها رضوان الله علیهم، حالا عبارتی هم از مرحوم شیخ انصاری یادداشت کرده بودم که اون عبارت را بخوانم، حالا اگر بخوانم عبارت را بد نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند که صاحب جواهر دارند که از ظاهر و ان الاحیاء بله المتجه الحکم بالاحیاء مطلقا، این حکم به مملکیت. بعد میفهم ولا فرق فی ما ذکرنا بین موات الارض الاسلام و موات غیرها، تصریح میکنن ولا بین الذمی و غیره و ان کان لنا تملک ما یحییه الحربی. پس هر کس احیا بکند حتی کافر حربی هم مالک میشود. فقط این فرق هست که ما اگر یک کافر حربی زمینی را احیا کرد میتونیم تملک کنیم، ولی غیر حربی بقیه کفار و بقیه فرق مسلمین هر کس احیا کند مالک می شود و زمینی هم که احیا می کنند ایشان می فهمد فرق ندارد در اراضی در بلاد مسلمین باشد یا در بلاد غیر مسلمین. شیخ انصاری فرموده است انه ظاهر، یعنی همین مالک شدن موهی، ایو فرد کان من عموم قولی علیه السلام من احیا ارزن، اشاره به همون حدیث دارد که من احیا ارزن میتتن فیلک له، ولو این که در بعضی از اخبار اشاره به این روایاتی است که خواندیم ما یخالفه، که هر کس احیا کرد مالک نمیشه و شرط دارد. بعد این روایاتی که این اقوالی که در سایر کتب بود، علی حالین اینجا بحث می شود که آیا احیا مقید است به اذن یا تملک مقید است به اذن، این یک بحث است. بحث دیگر هم اینه که آیا این ملکیتی که در اینجا هست که اذن لازم دارد در خصوص تملک به این که شخص بتواند تمام آثار ملکیت را بار کند یا نه در خصوص جواز تصرف در اون زمین و استفاده از اون زمین. اینها باید چیزایی که انشاءالله در خلال مباحث آینده روشن بشود. حالا راجع به این که اذن امام شرط است، یک وجه برای اشتراط اینه که ما در سابق عرض کردیم امام سلام الله علیه مالک این اراضی است. شاهدش هم این است که اگر امام مالک نباشند، چرا فرمودن اون چی که از ما هست از انفال ما تحلیل فرمودیم برای شیعیانمان؟ خب تحلیل فرع مالک بودن است. انسانی که مالک نیست چی رو تحلیل کند یا تحریم کند؟ اگه مالک نباشند که نمیشه بگیم تحلیل. پس خود همین که ما روایات تحلیل به نسبت به علل انفال را داریم، اقوا شاهد است بر این که این اراضی ملک امام سلام الله است، بلا مالک نیستن. ملک بلا مالک اصلا معنا هم ندارد. در بحث بیع اگر رفقایی که بودن این را عرض کردی، ملک بلا مالک معنا ندارد، یعنی اصلا ملک بودن متوقف است بر وجود مالک. ملکیت اگر فعلیه است مالک بالفعل میخواد. پس بنابراین این اراضی بگیم مالک ندارد اینجور نیست. خب اولا حق تبارک و تعالی است، بعد رسول گرامی اسلام هست، بعدم ائمه طاهرین سلام الله علیهم هستند که اینها مالکن. پس ولذا هست که حضرات میفرمایند ما برای شیعیانمان حلال کردیم، برای غیر شیعه حلال نکردیم. برای شیعیان حلال کردیم برای اینکه طیب مولد پیدا کنند، برای غیر شیعه حلال نکردیم. این خودش اقوا شاهد است بر اینکه ملک امام است، مضافاً بر اینکه شهرت بلکه اجماعات منقوله دلالت داشت بر اینکه بدون اذن امام سلام الله علیه نمی شود تصرف بکند شخص. اما در مقابل نکاتی وجود دارد که شاید شبهه در مقابل این قول باشد که اذن امام شرط است و ملک شخص امام سلام الله علیه باشد. در رابطه با زمین و رابطه با معادن و غیر ذالک از اموال عمومی این بحث آمده است که به هر حال اگر بنا باشد موقوف بر اذن امام باشد و بدون اذن جائز نباشد، لازم میاد که به هر حال دست غیر شیعیان بسته باشه دیگه، بعد برای امرار معاششان اینا چیکار کنن؟ اینا همه مخلوق از تبارک و تعالی هستن، اینا برای امرار معاششان چیکار کنن؟ ما یک قواعد کلی در نظر بگیریم که خداوند تبارک و تعالی زمین را به عنوان یکی از چیزهایی که انسان مواد غذایی خودش را مادامی که در این عالم طبیعت زندگی می کند از این طریق استخراج کند، و این اگر مقید بشود به این قید که برای غیر شیعه جائز نباشد، اینا بنابراین همشان از قحطی از بین میرن. آیا این انبیاء سلف ما، خود رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه، این کارو میکردن یا ائمه علیهم السلام حاضر بودن این کارو بکنن که اینا هیچ تصرفی نکنن و از گرسنگی بمیرن؟ این خلاف اصلا سیره اونا بوده است. خودشان اونقدر بذل و بخشش داشتن حتی به دشمنانشان که بر وقتی مثلا به فقرا و اینها میرسیدیم کردن ارزاق اینا رو میبردن، ازش میپرسیدن که تو شیعه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه یا نیستی؟ اصلا کاری به این نداشتن، بودن این دو پای مثل سایر حیواناتی که چهارپایند، باید شکمشان سیر بشه. خلاصه حالا تتمه بحث ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.